بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ملاحظة فرمودید که این آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که قائلین به اصالت البراءه، به این آیه بر مدعای خودشون استدلال کردن، این متوقف شد، این استدلال بر پنج مقدمه که اینها رو بیان کردیم. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل اشکالی که به این استدلال داره این است که این آیه شریفه مربوط به عذاب دنیوی در امم سابقه و سالفه است و این کلمه کنا منسلخ از زمان نیست. آیه اخبار می کند که هر عذابی که در اقوام گذشته آمده و واقع شده این نبوده الا بعد از بعث رسول. بنابراین ارتباطی آیه شریفه با مدعا نداره. مدعا این است که در شبهه وجوبیه یا تحریمیه اگر کسی در وجوبیه ترک کرد و در تحریمیه مرتکب شد استحقاق عقاب اخروی را نداره. بنابراین این آیه با این مدعا سازگاری نداره. این اشکال مرحوم شیخ به این استدلال. از این اشکال بعد از این که همه کلمات رو انسان مراجعه میکنه مجموعاً 4 جواب از این اشکال داده شده. ببینیم این جواب ها چیه و آیا این جواب ها صحیحه یا خیر. اولین جواب این است که این آیه شریفه در ذیل آیات قیامت واقع شده، یعنی در همون سوره مبارکه اسراء و در همون آیات ذیل آیات قیامت این آیه شریفه آمده. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ظل فإنما یزل علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى. بعد می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس این آیه اصلا در ذیل آیات قیامت واقع شده و نه تنها ادعا میکنیم که این آیه اختصاص به عذاب دنیوی نداره، چون مرحوم شیخ در عبارت رسائل فرمود فیختصو یا فتختصو الآیه بل عذاب دنیوی. با این قرینه آیه شریفه نه تنها اختصاص به عذاب دنیوی نداره، بلکه اصلا ارتباط با عذاب دنیوی نداره. آیاتی که صدر این آیه واقع شده تماما مربوط به آیات قیامته. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، خب این مربوط به قیامته. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، اینا همه مربوط به قیامته. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تا میرسه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. پس این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود این آیه مربوط و مختص به عذاب دنیوی هست، آیه نه تنها مختص نیست، بلکه اساسا ارتباط به عذاب دنیوی نداره. بله، اشکال خوبیه. ما درسته قبلا مکرر گفتیم که به نظر ما سیاق در قرآن قرینیت نداره. اگر یادتون هم باشه یه روایتی هم برای این نظریه و به عنوان مؤید این نظر بیان می کردیم، یادتون هست اون روایتو؟ که چیه روایت؟ عرض کردم یه روایتی هم داریم که حضرت فرمود، حالا یادم نیست یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمود ربما در یک آیه شریفه، ممکنه اول آیه در یه موضوع باشه، وسط آیه در یک موضوع دوم، آخر آیه در یک موضوع سوم. لذا ما اساسا گفتیم سیاق اگر در جاهای دیگه هم قرینیت داشته باشه، در قرآن قرینیت نداره. اما اینجا مسئله بالاتر از سیاقه. اصلا اینجا کلمه یوم القیامه قبلش آمده، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، اینا همه مربوط به قیامته. اینجا مسئله سیاق نیست. یعنی ما نمیخوایم بگیم که قرینه سیاق زید آیم مربوط به عذاب قیامت باشه، بلکه به قرینه لحظیهی که تصریح شده و نخرج له یوم القیامه، اقرأ کتابک ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، اینا همه مربوط به قیامت هست. لذا مسئله بالاتر از قرینه سیاقه. این جواب اولی که از مرحوم شیخ در اینجا ما ذکر میکنیم. اون وقت در تکمیل این جواب، یک نکته ای هست که این نکته در کلمات مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف آمده. ایشون فرموده است که این و ما کنا معذبین، حالا بر فرض این که به قول شیخ انصاری اینجا منسلخ از زمانم نیست، خب منسلخ از زمان نباشه یعنی دلالت بر زمان ماضی داره و ما کنا، اما ماضی رو به لحاظ چه زمانی ما ملاحظه میکنیم؟ اگر ماضی را به لحاظ حال تکلم حساب بکنیم، اون وقت مجالی برای فرمایش شیخ هست. یعنی الان خداوند میفرماید و ما کننا معذبین، این تا قبل از این زمانی که من دارم با توی پیامبر حرف میزنم، ماضی قبل از زمان تکلم، در حالی که اینجا ماضی نسبت به قبل بعث رسوله. یعنی زمان ماضی رو به این لحاظ میگیم هیچ وقتی قبل از بعث رسول عذاب نیست و نبوده. و این خیلی نکته مهمیه که عرض کردم این نکته در کلمات مرحوم محقق عراقیه در کلمات صاحب منطق الاصول هم این نکته آمده که این ماضی ظهور در قبل از بعث رسول داره، یعنی آیه دلالت بر این داره قبل از بعث هیچ وقت عذابی نیست. قبلیت نه به لحاظ قبل زمان تکلمه، بلکه قبلیت و معظمیت به لحاظ قبل از بعث رسوله. حاضر همین جلد سوم نهایت الافکار را صفحه یادداشت نکردم، اونجا هم اوائل استدلال به این آیه مرحوم عراقی داریم. خب این اولین جواب. جواب دوم، این جواب اول که عرض کردیم، بزرگانی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه در اصولشون به این جواب عمدتاً تکیه کردن، فرمودن آیات اصلا مربوط به آیات قیامت، این عذاب مثلا ربطی به عذاب دنیوی نداره. ما کنا معذبین، معذبین یوم القیامه، نه معذبه در دنیا. اما جواب دوم این است که بیایم از راه اولویت وارد بشیم، بگیم خیلی خوب، ما قبول میکنیم مراد از این عذاب در این آیه شریفه عذاب دنیویه. خب اگر عذاب دنیوی قبل از اقامه حجت انجام نمیشه، به طریق اولا عذاب اخروی نباید انجام بشه. به طریق اولا عذاب اخروی نباید انجام بشه. چرا؟ برای اینکه عذاب اخروی قابل مقایسه با عذاب دنیوی نیست. اصلا میتونیم اینطور تعبیر کنیم، عذاب دنیوی در مقابل عذاب اخروی لیس به عذابه، بلکه به راحته. پس از راه اولویت ما بیم وارد بشیم، که باز این اولویت هم در کلمات جمعی از جمله امام آمده. جواب سوم،
این اولویت کارهای خودمون خیلی از کارها دنیا انجام داریم، سفر و عیوب هست که خودمون در دنیا سفر و عیوب هست، ولی روز قیامت نیست، همه ایش از راقه میشه. و چطور ما از این اولویت اینجای سفر نمیتونیم؟ اینجا اونجا میتونیم.
خوب فرمودید، اینم یه اشکالیه. حالا جواب اولویت رو توضیح میدید. ببینید در آیه یه وقتی هست که میگیم خدا یه کاری در دنیا نمی کنه، نمیتونیم بگیم پس به طریق اولا در آخرت نمی کنه، مثل همین نقضی که ایشون وارد کرد. اما یه وقتی هست که میگیم آیه میگه عذاب دنیوی منوط به اقامه حجته، یه من تا اقامه حجت نشه تو دنیا اینا رو عذاب نمی کنن. میخوام اینطور بگیم، اگر عذاب دنیوی منوط به اقامه حجت شد، به طریق اولا عذاب اخروی منوط به اقامه حجت میشه. ما اولویت اینطوری رو میخوایم بگیم. بگیم آقا مگر شما نمیگید آیه عذاب دنیوی رو میگه؟ عذاب دنیوی در آیه مگه منوط به اقامه حجت نشده؟ خب پس معلوم میشه به طریق اولا عذاب اخروی منوط به اقامه حجته. تا اقامه حجت نشده باشه، که اقامه حجت هم دیروز معنا کردیم، یعنی بعث رسول، ابلاغ رسول و وصول احکام الی المکلفین، این سه تا رکن در عنوان حجت وجود داره. از همینجا جواب سوم هم عرض کنیم. جواب سوم این است که آقا ما از آیه یه قاعده کلی میخواییم استفاده بکنیم، که اینم باز با همون اولویت نزدیک، اما حالا یه مقداری فرق داره. میگیم بر فرض که این معذبین در آیه شریفه مراد عذاب دنیویه، اما آیه در مقام بیان اعطای ضابطه است، ضابطه چیه؟ ضابطه این است که عذاب بدون اقامه حجت معنا نداره. عذاب بدون این که بیان بیان بکنن معنا نداره. که طبق این بیان سوم اصلا میخواییم بگیم آقا همون حرفی رو که عقل میزنه و مسئله قبح عقاب بلا بیانه، آیم داره مسئله قبح عقاب بلا بیان رو ذکر میکنه، اشاره داره به همین قاعده عقلیه. و ما کنا معذبین، اصلا دیگه نمیگیم خداوند داره سنت خودشو بیان میکنه، داره روش خاص خودشو بیان میکنه، نه، بلکه یه ضابطه کلی رو داره ارائه میده. این ضابطه کلی مبتنیست بر همین قاعده عقلی، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان. اینجا یه نکته رو اشاره کنم و اون نکته این است که بله عقل میگه عقاب بلا بیان قبیه دیگه، حالا اون استحقاق در اشکال آخونده. الان فعلا داریم با شیخ حرف میزنیم، شیخ حرفی از استحقاق و اینا نزده، شیخ مسئله رو ارده رو عقاب دنیاوی، یا آیه رفتی مدعا نداره، مدعا عقاب اخروی. ما در جواب سوم میگیم آیه در مقام بیان ضابطه است، ضابطه اینه العذاب منوطن به اقامت البیان، یعنی بحث رسول رو میگیم یعنی اقامه حجت، اقامه حجت یعنی اقامه بیان، پس میشه العذاب منوطن به البیان. این همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق شاهرودی در این کتاب نتایج الافکار، ایشون از آیه همین مفاد رفع ما لا یعلمون را استفاده کردن. یعنی ما در این جواب سوم گفتیم آیه مفادش همین قاعده قبح عقاب لا بیانه، اما ایشون طوری ذکر کرده که مفاد آیه رو با مفاد حدیث رفع یکی گرفته. به چه بیان؟ ایشون میفرماید توی آیه نفی لازم شده، از نفی لازم اراده شده نفی ملزوم. لازم عذابه، نفی عذاب رو خداوند فرموده، از این نفی عذاب ما کنا معذبین اراده فرموده نفی ملزوم. بگه ملزوم چیه؟ بیفران ملزوم وجوب احتیاطه. یعنی آیه که میگه ما عذاب نمی کنیم، ما کنا معذبین، این کنایه از این است که احتیاط واجب نیست. البته کاری نداریم الان این حرف درسته یا نه، بعدا این رو خواهیم بهش پرداخت، اما خواستیم اینجا این اشاره رو بکنیم. ایشون میگه آیه میگه قبل از اقامه حجت ما عذاب نمی کنیم، مستقیما خداوند نمیخواد عذاب اخروی رو مطرح بکنه، بلکه نفی لازمه و اراده کرده نفی ملزوم. نفی ملزوم یعنی چی؟ یعنی اینکه احتیاط واجب نیست. خب احتیاط واجب نیست یعنی چی؟ یعنی اینجایی که شما نمیدونید براتون بیان نشده، اون حکم واقعی به حسب ظاهر از شما چیه؟ برداشته شد. برداشته شد یعنی چه؟ یعنی رفع ما لا یعلم. این بیان ایشون رو داشته باشید، فقط این تعلیقه رو برش داریم که اصلا کجا آیه در مقام نفی وجوب احتیاط و نفی لزوم احتیاط. به هیچ وجه آیه دلالت بر این معنا نداره، و همون است که بگیم آیه مفادش قاعده قبح عقاب بلا بیانه. آیه کجا مسئله احتیاط و عدم احتیاط رو مطرح کرده و به هیچ وجه ما ازش نمیتونیم این رو استفاده کنیم. یعنی اون چیزی که مرحوم شاهرودی قدس سر رو فرموده کاملا خلاف ظاهره و هیچ شاهدی برش نیست. این هم جواب سوم که عرض کردیم، میریم سراغ جواب چهارم. جواب چهارم این جوابی است که من فقط در کلمات منتقل اصول دیدم. ایشون فرمودن اونجا می‌فرمایند اصلا عذاب در آیه رو ممکن نیست عذاب دنیوی معنا بکنیم. یه کاری به این که حالا صدر آیه عذاب اخروی قرینه بر عذاب اخروی، کاری به این نداریم. عذاب در این آیه شریفه رو اصلا ممکن نیست ما به عنوان عذاب دنیوی معنا بکنیم. چرا؟ ایشون می‌فرماید توی این آیه شریفه عذاب منوط شده به قیام الحجه. آیا عذاب دنیوی میتواند منوط به قیام الحجه بشه؟ ادعای ایشون این است که نه، عذاب دنیوی نمیتونه منوط به قیام الحجه بشه. و چرا؟ می‌فرماید العذاب الدنیوی لا یرتبط به قیام الحجه اذ هو یعم الصالح و طالح و الکبیر و الصغیر و الرجیم. دیروز عرض کردیم عذاب دنیوی رو بهش میگن عذاب چی؟ استیصال. استعصل شی یعنی یه شی رو از ریشه در آوردن. عذاب دنیوی خدا عمومیه دیگه، تر و خشک هم با هم میسوزه. مؤمن غیر مؤمن، صغیر کبیر، زن مرد، مسلمان غیر مسلمان، همه از بین میرن. اصلا خصوصیات عذاب دنیوی اینه. خب ایشون این نکته رو فرمودن که این عذاب دنیوی که این چنینه، چطور میتونیم به این منوط به قیام حجت بکنیم؟ اون کسی که مؤمن تمام مراتب ایمان رو هم داره، مراتب تقوا هم داره، باز او هم مورد عذاب واقع میشه. در حالی که این آیه میگه اون کسی که قیام حجت برش شده و توجه نکرده و اطاعت نکرده باید عذاب بشه، نه کسی که مؤمن و تمام شرایط ایمان رو داره. پس ببینید این نکته نکته خیلی خوبی است که ایشون فرمودن و تفتون رو پیدا کردن. این آن بله خب حالا نه، شما ببینید مثل این است که ما میگیم آقا عرض میشود که من یه مثالی بزنم که یه مقداری بیانیشون نزدیک به ذهن بشه. من میگم آقا شما صاحب نظر نمیشوید مگر اینکه مطلب رو بفهمید. درست؟ خب حالا این تناسب چیه؟ باید تناسب داشته باشه، باید بین مقیا و قایم تناسبی باشه. خب حالا اصلا کسی که در این حوزم وجود نداره، این قایت میتونه قایت برای اونم باشه؟ نمیشه دیگه. ایشون بیشتر از این شاهده هر بشه همینه، یه قایت حتی نبعث رسولن که همون قیام الحجه است. اگر ما بخواییم تناسب این قایت رو ملاحظه کنیم، این قایت با عذاب دنیوی مقیا سازگاری نداره، برای که عذاب دنیوی مقیا چه این قایت باشه چه نباشه واقع شده.
همین
مشکل میشه پیش هر بیشتان
که قایل میشه در طرف آقایه.
شما اینو جواب بدید. چرا نه؟ کجا شد
ما داره؟ دیگه هم کدوم کنفرانس قانون کلی را میگید اینجا.
نه نه اینطور نفرمایید. نه ببینید ایشون میفرماید شما عذاب و عذاب دنیوی معنا کنید. ببینید ایشون میگه عذاب دنیوی نمیتونه مقیای به این قایت بشه. برای اینکه این قایت تناسبی با اون نداره. برای اینکه آدم مؤمن هم تو عذاب دنیوی گرفتار میشه، ما میتونیم بگیم آدم مؤمنی که عذاب دنیوی شد این چون به بحث رسول توجه نکرده؟ چون معنای غایت اینه. ببین دقت بفرمایید معنای غایت چیه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، درست؟ یعنی اینایی که گرفتار عذاب شدن برای اینکه گوش به حرف رسول ندادن، درسته؟ خب اگر شما عذاب دنیوی رو بگیرید مؤمنم داخل در عذاب دنیوی هست در حالی گوش به حرف رسول داده.
همه همون
جواب
اینجا ما در
مسئله نوتا
یه
اسمان من چهار بار گفتم باز میگید اسمان حالا درش اینجا حالا اجازه بفرمایید حالا ما در بله
سلامتی خود
عذاب
رو
این کنه
تصدیق
خب میدونم وقتی شما میگید عذاب دنیوی عذاب استیصاله، عذاب استیصال مؤمنم درش معذبه، یعنی چی میشه بابا آقا این معذب برای این که گوش به حرف رسول نکرده؟ شما فقط یه جواب ممکنه بدید، بگید آقا همین مقدار که برخی گوش نکردن این در عذاب دنیوی کافیه مثلا، یعنی اگر بگیم آقا به هیچ وجهی در میان این گروهی که عذاب دنیوی شدن همه گوش کردن به حرف رسول و باز گرفتار شدن، خب و این اما این سازگاه، اما اگر بگیم ولو فی الجمله هم گوش نکرده باشن به اعتبار این که این فی الجمله گوش نکردن خدا همه رو عذاب میکنه، خب این با این باید با از ایشون جواب داد. این چهار بفرمایید نه اونا داخل در عذاب نیست، ابتلا غیر از عذابه. عرض کردم عذاب دنیوی عبارت اخرای عذاب الاستیصاله، جعل عالیه ها دانیه ها و دانیه ها عالیه ها. چرا؟ چرا؟ همشون میشن؟ همشون هم میشن، نه این که نشن، همه هم میشن. الان حالا این جواب فقط این جواب ایشون رو میشه همین اشکال رو برای وارد کرد که فل جمله کافیه، یعنی اگر این قایت فل جمله محقق باشه در عذاب دنیوی که قایت میکنه. این چهار جواب اما او عذاب نیه، ابتلا غیر از عذابه. ابتلا حالا مخواهد کن بس معاید ما شدید نه، یعنی چه مومن عذاب نیشه میدونم، یعنی در عذابی که برای اقوام گذشته آمده بچه های کوچیک توشون نبوده؟
نبوده.
حالا بچه های کوچیک نبوده؟
والدن
نه، آخه بچه کوچیکی که دیگه اون که از مکلفم نبوده. حالا این جواب چهارم رو جواب چهارم رو رو خواستی عمدم جواب اول و دوم و سومه، عمدم همون جوابه، ولی ظرافت ایشون به خرج داده بود که ما خواستیم عرض کنیم. البته گفتم اگه این اشکالی بکنیم که در ذهن ایشون هم بوده که ما فل جمله کافیه، این قاید اگر برای مردم فل جمله باشه لا بالجمله همین مقدار کافیه. حالا آیا در میان اینا که عذاب شدن نشدن مؤمن بوده نبوده این رو باید بررسی کنیم. میدونم در اونا در اون اقوامی که عذاب شدن بچه توشون بوده یا نه، میدونم بالاخره بچه که اون تکلیفی هم نداشته، نمیتونیم بگیم ایشون بعث رسول رو قبول نکرده بس باید عذاب بشه.
دین ما داریم بچه به سیر پدر مادر میشه، اصلا در بچه
نه او در حسب ظاهره نه برای عقاب و اینا، نه به حسب ظاهره. حالا این حرف که آیا اولاد الکفار در قیامت اونا همه داخل در جهنم هم با کفار، اون یه بحث دیگه ای داره. خب این جواب های مرحوم شیخ، بعد روز شنبه کلام آخوند رو بخواییم بخونیم، اشکالی که مرحوم آخوند داره. اشکال آخوند رو قبل از آخوند صاحب فصول کرده و ببینیم که چه جوابی از این اشکال هست. ما بخواستیم امروز راجع به امام هشتم علیه السلام صحبت کنیم، این در درس اصول نشد اما در درس فقه انشاءالله صحبت خواهم کرد. صلی الله علیه و آله.